أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزء منتظرین حقیقی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ثبت بفرماید، هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در این شب جمعه آخر ماه شعبان چند تذکر که از فرمایشات علما و بزرگان و اساتید به ما رسید ما هم خدمت شما بیان میکنیم، برای شما بیان میکنیم، انشاءالله سبب تذکر همه ما باشه انشاءالله. یکی این که قدر این باقی مانده ماه شعبان رو بدونیم با همه اون عظمت هایی که برای ماه شعبان بیان شده و تعابیر ویژه‌ای که اهل بیت علیهم السلام برای این ماه به کار بردند. هر وقتی نیست، هر جایی نیست در روایات، در تعالیم اهل بیت، در هر جایی اهل بیت از یک مفاهیم اسرارآمیز، یک کلمات و جملات اسرارآمیز استفاده نمی کنند. خیلی باید اون عمل عمل عظیمی باشد، خیلی باید موضوع مهم و کلیدی باشد که اهل بیت علیهم السلام از یک ادبیات خیلی واضح صریح پر مطلب پر سر استفاده کنن. خیلی وقتا کلمات در روایات همین به حسب ظاهرش میگیم، حسب ظاهر کلمات اهل بیت خیلی وقتا همین عموم مردم میفهمن، همه متوجه میشن، اما یه وقتایی از یک تعابیری کلماتی ادبیاتی استفاده میکنن عموم دیگه نمیتونن درک کنن تحمل کنن، یه وقت نوع گفتار امام عوض میشه، اون مطلب عظیمی در وسط هست، میخوان بیانش کنن، به نحوی بیان میکنن که شاید کم افرادی باشن تحلیل کنن سر در بیارن. نمونه زیاد داره در روایات، فردی میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف کافیه میگه که این سیاره مشتری کجاست، خلاصه حضرت توضیحاتی میفرمایند، بعد میفرمایند که سیاره مشتری همین روی زمینه داره راه میره. این یک ادبیات خاصه دیگه، سوال برانگیزه. حالا مرادشون حضرت خودشون بود با توضیحاتی که در اون حدیث هست، ولی به صراحت نفرمودن، یه حقیقتی رو فرمودن، یه مطالبی فرمودن در قالب یک کلمات نامعنوسه برای عموم، عموم درک نمی کنن چطور هست، نمی بینن، نمی شنون، چون چشم ما چشم حقیقت بین نیست، خدا داده به ما ولی ما هنوز فعالش نکردیم، چشم ما حقیقت بین نیست، گوش ما حقیقت شنو نیست. خیلی باید کسی رشد کرده باشه تا امام زمانش چشم او را باز کرده باشن، حقیقت بین کرده باشن. اصحاب سید الشهدا رو در شب عاشورا امام حسین علیه السلام چشمشون رو باز کردن، حقایق رو دیدند. به خاطر همین هم رفتار اصحاب امام حسین در روز عاشورا رفتار افرادی بود که چشمهاشون به عالم حقیقت باز شده. به خاطر همین هست که بعضی از رفتارشون با تحلیل‌های ظاهری ما سازش نداره، چون اونها نظرشون اولا به جای دیگر بود، بعد به عالم دنیا بود. ما اینطور نیستیم، ما نظرمون اول به دنیاست بعد به عوالم دیگر، اگر بتونیم به عوالم دیگه نگاه کنیم. چون چشمان حقیقت بینه ما باز نیست، بعضی از حقایق و اسراری که اهل بیت فرمودن رو ما نمیتونیم تحلیل کنیم، درست درک کنیم، ولی باید حواسمون باشه دقیقاً تو همون مسائلی که نوعاً ما نمیفهمیم حقایق هست. این هم یک کلیدیه بالاخره. اگر بنده و امثال بنده بتونیم این کلید رو دست بگیریم و از این قاعده استفاده کنیم، این خیلی عظیمه. در قرآن کریم هر آیه ای رو که بیشتر نمیفهمیم مهمتره، هر آیه رو که بیشتر درک نمی کنیم مهمتره. روایاتی که درک نمی کنیم، نمی فهمیم، پیچیده است، سخته، اونا مهمتره. اونا تطابقش با عالم حقیقت بیشتره. ما چون از عالم حقیقت دور هستیم، هرچی که ما بیشتر نمی فهمیم اون به مبدأ نزدیکتره اون مطلب. در مورد ماه شعبان هم از این تعابیر استفاده کردن، در مورد ماه رمضان هم همینطور، در مورد عید قدیر هم همینطور. تعابیری که ائمه به کار بردن تعابیر خاصه، شب جمعه هم همینطور. فرمودن شجره طوبی در ماه شعبان شاخه های خودش را در دنیا آویزان میکنن. ما که هرچی نگاه میکنیم نمیبینیم که این چه جور درخت طوبایی هست. درخت طوبایی که ما توقع داریم در بهش بریم و ازش بهره مند بشویم، که فرموده است اصلش در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنینه. اصل درخت طوبی یعنی ریشه درخت طوبی، ریشه‌ش هم ریشه درخت طوبی مثل دنیا نیست که در ریشه میوه نیست. در دنیا ریشه مهمتره اما در ریشه میوه نیست، میوه در جای خودش، اما درخت طوبی اینطور نیست. ریشه‌ش اصلش در خانه پیغمبر و امیرالمؤمنینه، لذا ریشه در بالاست و سر به پایین در همه خانه مؤمنین از درخت طوبی هست. پس درخت های بهشتی بالعکس، ریشش در آسمانه، در بالاست. شاخه ها و ساقه ها و تنه و میوه ها پایین میاد، همینطور پایین در درجات پایین. خب حالا ما میخوایم بریم در بهشت، انشاءالله از این درخت استفاده کنیم. از درخت طوبی چی در ذهن ما هست؟ از درخت طوبی در ذهن ما هست خب یک درختی حالا بالاخره خیلی زیبا هست. تو ذهن ما اینطور میاد، چون ما نقاشی میکنیم برای خودمون تو ذهنمون. برق میزنه، طلایی، میوه های مزه خوشمزه داره، چنین داره، هم میوه رو برمیداری جاش در میاد. این چنین مفاهیمی تو ذهن ماست. به خاطر همین توقع داریم ما درخت طوبی رو ببینیم، با چشممون الان ببینیم، اگر بیاد در دنیا ببینیم. حضرت فرمود در ماه شعبان میاد، درخت طوبی میاد تو دنیا، شاخه هاش در دنیا آویزان میشه. فرمود اگر چنگ بزنید به یکی از شاخه ها، شما رو میکشونه میبره بهشت. این ادبیات، من میخوام بگم این نحوه گفتاری که ائمه علیهم السلام به کار بردن برای ماه شعبان و برای بیان عظمت این ماه که ما قدرش رو بدونیم، خود این گفتار گفتار اسرارآمیزه. یعنی خیلی به ما منت گذاشتن که با این گفتار مطلب رو به ما تعلیم دادن. از یک ادبیاتی، از یک مطالبی، مفاهیمی استفاده کردن که چشم ما رو به زور میخوان باز کنن به یه حقایق که ما توجه بهش نداریم و نمیبینیم. با زحمت در قالب کلمات و گفتار و الفاظ میخوان به ما بگن بابا یه عوالم دیگری هست، یه حقایق دیگری تو این ماه شعبان در این عالم، یک نحوه ارتباط خاصی با ملکوت عالم برقرار میکنید، میتونید از اینجا راهتون رو به بهش خیلی نزدیک کنید در این ماه شعبان. لذا ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و اینهاش همش باید دقت بشه درش. حالا چند روزش گذشته؟ مثلا 20 و چند روز گذشته، 24-25 روز از ماه شعبان گذشته. چقدر ما بهره بردیم؟ کم. چقدر غفلت داشتیم؟ فراوان. چقدر خواب بودیم؟ چقدر غافل بودیم؟ چقدر به عبادت نگذراندیم؟ چقدر بی توجه بودیم؟ فراوان. الیاذ بالله اگه اشتغال به معصیت و ذنوب و گناهان هم بود که خب خیلی بدتر. پس این شب جمعه آخر ماه شعبانه. از این تعابیر خاصی که مثال زدم برای درخت طوبی که گفتم از این کلام استفاده کردن اهل بیت، فرمودن درخت طوبی در ماه شعبان شاخه هاش آویزان می شود در دنیا بعد شاخه‌هاش چیه؟ فرموده این که صله رحم کنی، صدقه بدی، انفاق کنی، قرض الحسنه بدی، بین دو نفر که رابطه‌شون خراب بوده اصلاح برقرار کنی، هر عمل خیری، اعمال خیر مهم، اینها همه شاخه‌های درخت طوبی هست. فرموده بهش چنگ بزن، محکم سعی کن در خودت نهادینه کنی. در این ماه میشه، چون واقعا کدومی که از ماه هست، حالا میگیم فردا شاید زنده باشیم انشالله، شاید امشب سکته نکردیم نمردیم، تصادف نشد نمردیم، ولی تا سال دیگه واقعا یک سال 365 روز با حوادث گوناگون انواع و اقسام مرگ ها خیلی احتمالش قوی هست که ما به سال بعد نرسیم، هر کدوم از این جمعی که هستیم، جوونیم یا پیریم، خیلی احتمال هست که انسان به ماه شعبان بعد نرسه. درسته که ما باید آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان، اما این باقی مانده ماه شعبان را از دست ندیم. لذا حضرت رضا علیه السلام یک مطلب مهم می فرمود، همه ما هم شنیدیم، که در این باقی مانده ماه شعبان اینو زیاد تکرار کن: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. اگر من جز اون کسانی هستم که در این گذشته ای از ماه شعبان هنوز لیاقت پیدا نکردم که مشمول مغفرت تو بشوم و اسم عفو تو و کرم تو و غفران تو بر من لباس بپوشاند، که من پاک شده باشم، در این مابقی این کار رو انجام بده، چون اولین و مهمترین و شرط اساسی حضور در ماه مبارک رمضان همین غفران سیئاته. بزرگان علم اخلاق هم با استفاده از روایات فرمودن التخلیه ثم التحلیه. التخلیه، اول باید تخلیه کنه انسان، اول باید انسان خودشو خالی کنه، خانه وجودشو، قلبش، روحش، نفسش، عقلش، فکرش، خیالش، تدبیراتش، تفکراتش، اعتقاداتش و اعمالش، همه رو انسان باید تمیز کنه، زبانش، گفتارش، همه رو باید انسان پاک کنه. چرا؟ چون میخوایم وارد یک ماهی بشیم که یک مضاف و مضاف الیه مهمه، مضاف الیهش خیلی مهمه، شهر الله، ماه خدا، خیلی تعبیر بزرگیه، شهر الله، ماه خدا. ما دیگه بزرگتر از الله نداریم، مهمتر از الله نداریم، با عظمتتر از توحید نداریم، ماه یه سی روز 29 روز میخوایم درش حاضر بشیم، ضیافت الله، معدبت الله، این مهمانی خداست، این ماه هم ماه خداست. خب انسان در همین عالم دنیا بخواد وارد بشه بر یک بزرگی، بر یک عظیمی، بر یک کریمی، شریفی، انسان بخواد وارد بشه به عنوان مهمان و او دعوت کرده باشه از چند وقت قبل، کارت دعوت فرستاده که بیا، من شما رو شخصا دعوت کردم، شما تشریف بیار، خیلی هم میخواییم به شما اکرام و انعام کنیم، از قبل گفته بیای اینجا، ثواب ها، نفس هات ثوابه، تسبیحه، خوابت عبادته، قرآن خوندن چنین چنانه، نمازت چنین است، روزت چنین، تمام حالاتت در این ماه غرق در نعمتی. بعد اینجا وارد بشی، شیطان نمیتونه با تو وارد بشه، شیطان بیرون خانه ماه رمضانه، نمیتونه بیاد داخل. یه جلسه خصوصی گرفتم من خدا برای شما، اب شما رو دعوت کرده. اگر در دنیا یک بزرگی انسان رو دعوت کنه، انسان میشه با بدنی که بوی بد میده، موهایی که آراسته نیست، صورتی که آراسته نیست، بدنی که کثیف هست، لباسی که پاره هست، میشه اینطور انسان وارد بشه؟ خلاف فطرت دیگه، اصلا فطرت هیچ انسانی نمیپذیره یک بزرگی انسان رو دعوت کنه با نهایت اکرام و تجلیل. بعد ما همین لباس تنمون رو مرتب نکنیم، دهانمون رو مسواک نزنیم مثلا، بوی بدی اگر بدن ما میاد ازاله نکنیم، برطرف نکنیم، این نمیشه چنین چیزی، هر انسانی متوجه میشه. لذا در ماه شعبان حداقل مطلبی که باید انسان برای ماه مبارک رمضان تحصیل کنه مغفرت ذنوب، که انسان پاک وارد بشه. اگر پاک وارد نشه نمیتونه وارد ماه رمضان بشه. چرا؟ ولی عقب مانده است، محرومه، باز باید در ماه رمضان زحمت ها بکشه تا پاک بشه. تا وقتی که ما بخوایم زحمت بکشیم پاک بشیم، عده‌ای اوج گرفتن در ماه رمضان، در همون 10 روز اول ماه رمضان اتفاقهای بزرگ میفته، علل خصوص که این ماه رجب و ماه شعبان و اوائل ماه رمضان، تا اینا منتهی میشه به شب قدر، سه شب قدر، شب 19 و 21 و 23، یعنی اون 23 دیگه نهایت مطلب هست. خیلی پس باید دقت کرد این باقی مانده ماه شعبان رو به دو جهت باید اکرام و احترام کرد و حواس جمع بود در همین چند روز باقی مانده. یکی به جهت عظمت خود ماه شعبان، هر کس به اندازه معرفتش. حالا یک کسی در ماه شعبان خودش رو مهمان پیغمبر اکرم میبینه، ماه پیغمبر میبینه این ماه رو، به جهت اکرام و احترام حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. به این جهت این باقی مانده ماه رو دقت میکنه و توجه میکنه. یک جهت دومی هم هست، به جهت آمادگی برای درک ماه رمضان و شب قدر. این باقی مانده رو میشه خیلی بهره گرفت. اگر نماز شب نخوندیم تا حالا، از امشب بخونیم. اگر قرآن نخوندیم در این ماه، از همین امشب بخونیم، ولو یک صفحه شروع کنیم. اون اعمالی که می‌خواستیم شروع کنیم در ماه رمضان، از حالا از همین امشب شروع کنیم، از فردا شروع کنیم. یه خورده زبونمون رو بیشتر کنترل کنیم، نگاهمون رو بیشتر کنترل کنیم، گوشمون رو بیشتر، دستمون، پامون، خوابمون، خوراکمون یه خورده بیشتر اجازه ندیم به ماه رمضان برسه. حالا چون روزه واجب شد دیگه مجبوریم روزه بگیریم، حالا روزه بگیریم، این کارو نذاریم بشه. لذا فرمودن سه روز آخر ماه شعبان بسیار فضیلت داره روزه گرفتن. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام کل دو ماه رجب و شعبان رو روزه می گرفتن، کامل وصل می کردن به ماه رمضان. آقا امیرالمومنین امیرالمومنین بود که روزه می گرفت. نه آقا، نگفتن چون امیرالمومنین بود روزه می گرفت. الان در دوستان خودم کسی سراغ دارم، سال هاست کل ماه رجب و شعبان روزه است. نذاریم شیطان وارد بشه بر ما. آقا حضرت امیر دو ماه روزه می گرفتن، خب چون امیرالمومنین بودن، چون جایگاهشون خیلی بالا بود، چون خیلی درک زیادی داشتند از ماه رجب و شعبان که روزه. ما که اون درک رو نداریم، که ما که اون تحمل رو نداریم، پس ما نگیریم، پس ما کم بگیریم، پس ما توجه نکنیم. نه، افرادی هستن مثل ما و شما، چشمشون بسته است، گوششون بسته است، قابل قیاس با اولیاء الله هم نیستن، آدمای معمولی هستن، مؤمنین و متدینین معمولی هستن، اما روزه میگیرن. روزه نگرفتیم ماه شعبان، باقی مانده‌شو بگیریم، حداقل سه روز آخر ماه شعبان رو بگیریم، به روزه علاقمند باشیم. روزه یعنی تشبه به ملائکه، روزه یعنی ورود به عالم انوار، روزه یعنی فاصله گرفتن از حیوانیت، فاصله گرفتن از مسائل زمینی دنیایی. روزه خیلی عظیمه، احترام کنیم، روزه بگیریم اون سه روز آخر رو حداقل. با قرآن می‌خواستیم بیشتر آشنا بشیم، انس بگیریم، با شروع کنیم از همین امشب، از همین فردا. پس باقی مانده ماه شعبان رو قدر بدونیم ان شاء الله. گفتم مخصوصا با حالت وداع، شاید سال دیگر نبودیم در این ماه شعبان، شاید بودیم سلامت نبودیم، شرایطی نداشتیم که بتونیم مثل الان. بدن سالمه، فکر سالمه، شرایط عافیت مهیاس، انسان میتونه قرآنی بخونه، نمازی بخونه، کاری. شاید سال دیگه در ماه شعبان دیگه این شرایط مهیا نبود برای ما، از ما گرفتن، شرایط نبود، بعد انسان حسرت میخوره. یک فیلمی ساخته بودن، من این فیلمو شنیدم، دو ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت من ندیدم خودم کامل. البته بعضی دوستان خیلی اصرار کردن که شما ببین حتما. اجمال مطلب من یه دقیقه ای ازش، دو دقیقه ای دیدم. یک آقایی بود که مثلا فرض کنیم 50 سال عمرشو گذرونده بود. اینو میگم با هم برای اینکه انشالله سبب عبرت و تذکر هممون بشه. خیلی جالب بود اون دو دقیقه ای که ازش دیدم. یک آقایی هستش، ظاهرا من داستان فیلم کامل بلد نیستم، فقط اون قسمتی که برای خودم جالب بود و میخوام بگم با هم دیگه منتقل بشه برای تذکر و عبرت گیری، خیلی تکان دهنده بود. یه آقایی هست حدود مثلا 50 سال 60 سال زندگی کرده و همسری داشته و طلاقی گرفته و با خانوادهش با بچهش مثلا سیر رو طی کرده 50-60 سال. حالا در اون سن فرض بفهمید 50 سالگی 60 سالگی یه دستگاهی مثلا ساختن تو این فیلم. این آقا میره تو اون دستگاه، برمیگرده دو مرتبه در زمان، برمیگرده به عقب، برمیگرده مثلا به 30 سال قبل. و در این 30 سال این آقا در این اتاقیه، از اتاق داره به 30 سال گذشته خودش نگاه میکنه، ولی 30 سال روبروش داره انجام میشه دقیقاً. طوری زنده هست و طوری داره با گذشته خودش ارتباط برقرار میکنه، کامل کامل حاضر حاضر، انگار خودش داخل این اتاق هست، خودش در 30 سال قبل هم روبروشه. منتها فرقش این دفعه اینه که الان بنده اینجا نشستم، اومدم این جلسه شرکت کردم، فردا چه اتفاقی میفته برای من و شما نمیدونیم، پس فردا نمیدونیم.
الان من اگه فلان رشته کنکور رو انتخاب کنم 10 سال دیگه نتیجهش چی میشه نمیدانم، درسته؟ فرق الان ما اینه که من چون اون 30 سال آینده رو نرفتم، 20 سال آینده رو نرفتم، نمیدونم تأثیر تصمیم گیری های من، کارهای خوب من، کارهای بد من در 20 سال من، 30 سال آینده من چیست؟ الان نمیدانم. توی این فیلم میخواد نشون بده این آقا که برگشت در این 30 سال برگشت عقب، حالا داره خودشو میبینه و میبینه که نتیجه این عمل چه چیزی میشود. حالا اینو مقدمه بود، این قسمتش خیلی خاص بود که این 2 دقیقه که من دیدم، 1 دقیقه که این آقا این تو نشسته داره خودشو نگاه میکنه و مثلا نگاه میکنه یه جایی دخترشو داره دعوا میکنه، مثلا به همسرش داره ظلم میکنه، خیانت میکنه، یه جایی داره یه معامله ای رو، تجارتی رو بد انجام میده و بعد داره میبینه که خباثت این عمل چقدره. بعد این از تو این اتاقی که قرار گرفته التماس میکنه، صداش بیرون نمیره، کاری هم نمیتونه بکنه، تغییری در گذشته نمیتونه ایجاد کنه، ولی زجه میزند، گریه میکند، زار میزند، خواهش میکنه که مثلا به خودش که اینو انتخاب نکن، تو اون مسیر رو برو. داره میبینه که اون مسیر ادامش چی میشه. خیلی تکان دهنده بود واقعا. ما در این شرایطی که هستیم آن به آن همینیم که فرموده از صراط و صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره، همین الان رو صراط داری راه میری، صراط دنیا، در هر حرکت و سکون، در هر تصمیم گیری، در هر غضب عصبانی میشه، فرحمند میشه، خوشحال میشه، دوست میشه، قهر میشه، ارتباط ایجاد میکنه، ارتباط قطع میکنه، میره میاد، تصمیمایی که انسان میگیره اگر به خاطر خدا نباشه، اگر محض بندگی نباشه، فقط و فقط ضرر است. لذا در روایات داره که اهل بهش رو وقتی میبرن داخل بهش، امام عسکری علیه السلام فرمود یکی از نعمتهای بزرگ خدا به اهل بهش اینه که جایگاهش در جهنم رو بهش نشون میدن، که اگر تو در دنیا اون مسیر دیگر رو میرفتی، اون تصمیمات دیگر رو میگرفتی، جایگاه تو در جهنم اینجا بود. نگاه کن ببین چطور از عذابش، اهلی که در اونجا هستن رو ببین. و یکی از عذابهای بزرگ اهل جهنم اینه که وقتی در جهنم قرار میگیره، خداوند جایگاهش در بهشت رو بهش نشون میده. این حسرت میخوره که اگر در فلان جای زندگی اونطور برخورد میکردم، اونجا اون حرفو نمیزدم. لذا روز قیامت یوم الحسره، همه حسرت میخورن، خوب و بد حسرت میخورن. اینه که خیلی انسان باید برای لحظه لحظش برنامه ریزی کنه. اجازه ندیم شیطان بیاد بر ما مسلط بشه. من نمیتونم عوض بشم، من نمیتونم خودم رو تغییر بدم. میتونی. اون جلسه آخری که خدمتتون شاهد بودم در همین جلسه چند هفته گذشته گفتم، الان به شما میگن مثلا میگن آه شما عصبانی میشی، پرخاشگری تو درست کن. میگه آه من نمیتونم. میگه آه 100 میلیون بهت میدم. میگه میتونم. چرا میتونم؟ عوض میکنم. درسته یا نه؟ همینطوریم دیگه، هممون همین. آقا شما خیلی حرف میزنی تو روز، زبونتو کنترل کن. میگه من نمیتونم، من عادت کردم. بگم آقا برای یک ماه سکوت کن، 200 میلیون بهت میدم، این چکش بیا حسابش هم پره، برو استعلام بگیر از بانک، حساب خوب کار میکنه. 200 میلیون، یک ماه سکوت کن، زیاد حرف نزن. میتونیم یا نمیتونیم؟ اونجا میگم ژنتیکه، اونجا میگم وراثته، اونجا مطرح میکنم بر اینکه من نمیتوانم، عادت کردم، از من نخواه، من قابل تغییر نیستم. نه ها 200 میلیون، حالا شما 200 میلیون بکن 1 میلیارد، من کلمم بحثم سر عدد نیست، شما بگو 1 میلیارد بده. منظورم این که ما با یک مفاهیم دنیوی که برای ما مأنوس‌تر هست، وقتی یک سری صفات بدی که داریم رو مقایسه میکنیم، حاضریم پا رو اون صفت بذاریم و عوض کنیم. چطور اون وقت اگر ما یه خورده دقت کنیم، توجه کنیم به عالم آخرت، به عالم ابد، به نعمت‌های الهی، به حسرت‌هایی که روز قیامت خواهیم خورد و دیگه جای جبران نیست. و انذرهم یوم الحسرته از قضی الامر، آیه کریمی قرآنه، پیغمبر مردم رو انذار بده در اون برای اون روز حسرت، بهشون انذار بده، بهشون بگو اون روز روز حسرت خوردنه، غدن حسابون ولا عمل، پرونده عمل بسته است، تمام شد. یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند به ما داده که در روایات مطرح شده، عمر همین که هستیم، این نعمت بزرگیه. علاوه بر عمر جوانی، باز برهه جوانی، این رو خدا داده و این داره میگذره و میره، برم نمیگره، تمام میشه، هر انسان یک بار میاد. چقدر گذشته ها بودن، از پادشاه ها، از پولدار ها، از تاجرین، از علما، از افراد مختلف، سطوح مختلف جامعه بودن، روستایی و شهری و خوش اخلاق و بد اخلاق و همه مردن، تمام شد، الان تو عالم برزخن. ما هم میریم دیگه، این که برای ما بدیهیه که ما هم میریم، ما هم تمام میشه. یه فرصتی به ما دادن الان در این عالم دنیا، ما باید از این فرصت با حد اکثر توان و امکانات استفاده کنیم. اجازه نباید بدیم یک ثانیهش از بین بره به بتالت ها، تا چه برسه به معصیت، به لهو و لعب و به لغو نباید بگذاریم، اجازه بدیم بگذره. لذا فرمود استغفر الله من کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا از تو طلب بخشش میکنم برای هر لذتی که بردم که اون لذت ذکر تو نبود، هر لذتی که غیر ذکر تو بود، هر لذتی که بود. این استغفار داره، این معصیت حسرته. چرا؟ چرا استغفار داره؟ چون ضایع کردن عمره، چون ضایع کردن انرژی ها و قوای نورانی است که خدا به انسان داده. یک گوهر گرانبها خدا، خداوند تبارک و تعالی به ما کرامت کرده، میتونیم اون گوهر رو به فعلیت برسونیم، ازش حد اکثر بهره برداری رو انجام بدیم، اما از بین میبریمش، عمر میگذره. این ماه شعبان و ماه مبارک رمضان خصوصیت خاص داره آقایون، اصلا حالا اینطور تعبیر کنم، افلاک عالم، کره زمین و ماه و خورشید و افلاک و عرش و کرسی در یک وضعیتی قرار میگیره که نزول فیوضات خیلی آماده است برای انسان. یعنی انسان اگه بخواد متذکر بشه، اگر انسان بخواد تصمیم بگیره، بخواد تغییری در خودش ایجاد کنه، این ماه شعبان و ماه رمضان خیلی خیلی مؤثره، شرایط مهیاه. مثل اینکه مثلا فرض بفهمید میخوایم یه وقتی بلند شیم بریم ورزش، میخوایم بریم کوه، یه وقتی هست انسان حوصله نداره، درسته؟ بدن انسان اصلا یاری نمیکنه، شرایط مهیا نیست، کفششو ندارم، نمیدونم پولشو ندارم، وقتشو ندارم، حوصلهشو ندارم، ولی حالا به زحمت باید بلند شی تا کوه بری مثلا ورزشو بری انجام بدی. یه وقتی از شرایط مهیاست، حوصله دارم، انرژی دارم، پول دارم، کفش دارم، مرکب و وسیله دارم، رفیق همراهی دارم، هوا خوبه، چقدر انسان سرعتش بیشتر میشه برای انجام این ورزش، درسته؟ برای تغییرات اساسی ایجاد کردن در خود، برای تصمیم‌های بزرگ گرفتن، ماه رمضان مخصوصاً، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، این سه ماه شرایط خیلی مهیاست، اسباب مهیاست، اگر کسی بخواد تغییر کنه اینجا میتونه. لذا فرمود اگر کسی ماه رمضان بر او وارد بشود و از او بگذرد و این فرد مورد مغفرت خدا واقع نشود، فلا غفر الله له، خدا دیگه نمیبخشش، یا دعاییه، خدا او را نبخشد. دیگه همه شرایط مهیا بود، یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن، نفس تسبیح، خوابت عبادت، چی میخوای دیگه؟ شیاطین به قل و زنجیر شده، در بعضی روایات داره به شیاطین در قل و زنجیر میبندن، تو دریاها میندازن، اصلا اجازه نمیدن بهشون که اینا نزدیک به مؤمنین بشن. ما بقی از نفس خودته، حالاتی که در ماه رمضان داری میتونی عیار خودتو بسنجی. ماه رمضان بعضی از بزرگان با توجه به مجموع روایات گفتن این چیزی شبیه عالم ذره. حالا توضیحش بماند، چرا؟ اسرار خیلی جالبی درش هست. گفتن این ماه رمضان به یه تعبیر عالم ذره، به یه تعبیر عالم آخرته، یعنی نزدیکترین بازه زمانی در عرصه زمان به عالم حقیقته و به عالم لازمانه، نزدیکترین برهه، شبیهترین اونجایی که بیش از همه عالم زر و عالم آخرت خودشون رو در دنیا و در عالم زمان نشون داده، قوی ترین جایی که تجلی کرده عالم در همین ماه رمضانه، در همین 30 روزه. لذا این ماه مبارک رمضان انسان خودشو میتونه بسنجه، عیار خودشو میتونه به دست بیاره که من کی هستم، ببینه میلش به عبادت، میلش به بندگی، میلش به سکوت، میلش به مراقبت، محافظت، رعایت احترام پروردگار، رعایت احترام امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف در این ماه رمضان چقدر دارم؟ واقعیت وجودیم همینه، اندازم هم اینقدر. خیلی باید قدر دونست هم این چند روز باقی مانده ماه شعبان رو انشاءالله، که این شب جمعه آخر این ماه هست، و هم ماه مبارک رمضان.
و فرمودن شبهای جمعه ماه مبارک رمضان فضیلت و برتریش بر شبهای جمعه سایر ماه‌ها ماننده و به اندازه برتری خود ماه رمضان بر سایر ماه‌هاست. یعنی باز در ماه رمضان شب‌های جمعه‌اش و روزهای جمعه‌اش خاصه. خیلی انسان باید قدر بدونه. آقا تأکید روی تأکید کردن. چرا؟ از دست ندی. مراقب باش. از روز پنجشنبه خودت آماده کن برای شب جمعه. برنامه بریز. چطور وقتی می‌خوای برنامه ریزی انسان می‌کنه؟ امروز می‌خوام این کتابو بخونم، اون درسو بخونم، این کلاسو برم، بعد شب می‌خوام برم اونجا. گاهی آدم برنامه‌شو می‌نویسه تو روز که منظم انجام بده، درسته؟ برای ماه رمضان باید برنامه بنویسه انسان. قرآن خوندنم چه ساعتیه، چه روزیه، چه مقداره؟ تفکر در قرآن، تدبر در قرآن، توسل به امام زمانم در این ماه چطور می‌خواد باشه؟ مثلا برنامه عبادی دارم برای ماه رمضان، ندارم؟ همینطوری مثل سایر ماه‌ها وارد بشم و هر اتفاقی افتاد؟ میشه برنامه نوشت دیگه. ائمه ما فرمودن یک برنامه ریزی انسان بکنه از قبل، با علما انسان مشورت کنه، با بزرگان مشورت کنه، سوال کنه این برنامه خوبه یا بده، این کار انجام بدم یا ندم، چه کاری بهتره. مخصوصا توسل به امام زمان علیه السلام، زیارت حضرت رضا علیه السلام، غافل نشیم از این عبادات بزرگ و بهره‌مندی از قرآن کریم. حالا می‌خواستیم در مورد قرآن کریم صحبت کنیم، یه خورده وقت گذشت دیگه، امشب بیشتر توسل و اینها هم داریم. میخواستیم در مورد قرآن کریم سری نکاتی بیان بکنیم در روایات که این قرآن چه کتاب عظیمی است و ما چطور باید با این کتاب ارتباط برقرار کنیم، چون کلام خداست دیگه. کلام خدا، خداوند لیس کمثل شیء، هیچی مثل خدا نیست. کلام خدا هم هیچ کلامی مثل کلام خدا نیست. قوغاست از حروفش، از حرکاتش، حروف والی. یک فرمود امیرالمومنین، فرمود هیچ عالمی نیست، حتی شامل خودشون هم میشه، حتی خود حضرت امیر علیه السلام، هیچ عالمی نیست که سر سفره قرآن بنشیند الا اینکه به علمی که زیاد میشود بلند میشود. قرآن پر از معرفت حق محض. کسی با ولایت اهل بیت، با توسل به اهل بیت سر سفره قرآن کریم بنشیند، حتما نور برمی‌دارد. حیف که ما غافلیم و محرومیم، توجه نداریم به اسرار قرآن، به دقت‌های قرآن، تدبر در قرآن کریم. انسمون رو با قرآن بیشتر کنیم. افرادی که در خانواده‌شون، در زندگی‌هاشون اختلاف هست، دعوا هست، ناآرامی هست، افسردگی هست، پریشان خاطری هست، ارتباط با قرآن دواست. فکر نکنیم اون قرصی که دکتر میده اثرش بیشتر از قرآنه. والله بالله تلاه اینطور نیست. قرآن اثرش بیشتره. سوره حمد زیاد بخونید زیر لب، خود قرآن کریم رو، مصحف رو باز کنید، از روش بخونید. 5 دقیقه وقت بذاریم، 5 دقیقه وقت بذاریم برای قرآن، 10 دقیقه وقت بذاریم برای قرآن، در خلوت، در سکوت، رو به قبله، با وضو، با طهارت قرآن بخوانیم و تدبر کنیم. حالا نکات زیادی در مورد قرآن هست. قرآن کریم کلام خداست. قبلا هم گفتیم به دوستان که علما فرمودن و روایات ما فرمودن دلتون برای امام زمان علیه السلام اگر تنگ شد، که انشالله تنگ بشه، دل ما تنگ بشه، قرآن رو باز کنید، به قرآن نگاه کنید، با قرآن انس بگیرید. قرآن عدیل امام است، عدل امام است، شریک امام است. قرآن امام است، امام قرآن است. امام قرآن ناطق است، قرآن امام صامت است. یک تطابق عجیبی دارن با هم. سعی بکنیم که در مورد قرآن کریم هم توجه ویژه کنیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. قرآن یعنی ثقلین، قرآن یعنی قرآن و امیرالمومنین، یعنی قرآن و ولایت. چون قرآن بدون ولایت قرآن نیست. قرآن بدون ولایت جوهر و مرکب است، قرآن نیست، یه صورت بی جان است. قرآن که میگیم یعنی قرآن و اهل بیت، یعنی قرآن و 14 معصوم. این میشه قرآن. همونطور که وقتی میگیم امام یعنی امام و قرآن، یعنی امام و خدا، یعنی توحید، همه اینا با هم هست. انشالله خداوند تبارک تعالی توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از این باقی مانده ای ماه شعبان و ماه مبارک رمضان رو به همه ما کرامت بفرماید. شب جمعه است، هدیه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، 3 صلوات ختم فرماید.